پوششی برای خانم‌ها حالا نه در حد خیلی بسته باشه، خود طرفم مثلا یه آرامش خاطری داشته باشه.
فقط برای خانم‌ها؟
برای خانم آقایونم خب هم پوشش مناسب داشته باشن، هم از نظر حجاب دیدشون. الان خب خانم ها تو این وضعیت جامعه یه خورده کم حجابی اینا شده، آقایونم به نظرم دیدی خیلی بدی نباید داشته باشن. چجور بگم؟ نگاه ناپاکی نداشته باشن نسبت به خانوما.
حجاب هم برای آقایونه هم برای خانوماست. توی آیات و روایات ما، توی قرآن ما به کرات اینا سفارش شده. اینطور نیست که مثلا الان میبینی جوونا به یه وضعیتی میان بیرون که رعایت نمیکنن، فکر میکنن که حجاب فقط مخصوص خانوماست. نه، باید مراعات بکنن هر دو طرف، هم طرف خانوما هم از طرف آقایون.
حجاب یک مسئولیتیه برای ما. ما از همه چیز که بگذاریم حجاب برای ما واجب است. ما حجاب خیلی خیلی دوست دارم، احساس مسئولیت میکنم.
همیشه رعایت میکنید؟
تا اندازی حدودی، بله.
آقای دکتر، در مورد حجاب که شما گفتید برای آقایون، این بحث پیش میاد که اینا سلیقه‌ایه. یعنی مثلا یه نفر دلش میخواد سبز مغز پسته‌ای بپوشه با شلوار سفید با جوراب قرمز، چرا میگیم در چارچوب حجاب قرار میگیره؟
من اگه اجازه بدید دوباره این کلمه شما رو اصلاح کنم، با اجازه و با عرض معذرت.
خواهش میکنم، بفهم.
ما نمیگیم این در چارچوب حجابه. من از 4 تا مفهوم صحبت کردم که این 4 تا مفهوم در ذیل عرایضم بود، ولی چون شما در ذهنت فقط کلمه حجاب نقش بسته، حاضر نشدی اون کلمات رو از هم تفکیک کنی. مفهوم اول مفهوم پوششه، نه حجاب. مفهوم دوم مفهوم شأنیته، نه حجاب. مفهوم سوم مفهوم محیطه، باز نه حجاب. مفهوم چهارم مفهوم قانون است، باز نه حجاب. حجاب مرحله 5 این 4 مفهومی که من عرض کردم در واقع میاد قرار میگیره. خب واقعا شأنیت یک مرد اینه؟ فرض میگیریم که شما میخواید یک فرد رو انتخاب کنید به عنوان همسر. اگر یه همچین آقای بیاد جلو شما بشین، شما اولین فکری که میکنید چیه؟
آدم بالغی نیست. یعنی ببینید آخه این شخصی دارین، سوال شخصی
نه.
از من
اصلا میپرسته. تموم شد. اصلا تموم شد. یه آدم عاقل وقتی به یک همچین پرفورمنسی میخوره، نمیگه این آدم بده فلان بهمانه، خیلی محترمانه میگه شاید بالغ نیست. چرا؟ چون میگید استاندارد رو رعایت نمیکنه.
آقای دکتر، این چیزی که شما میفرمایید قابل تغییره. مثلا توی یه بخشی از کشورمون طبیعیه که آقایون توی آرایشگاه مردونه گونه‌هاشون رو بند میندازن. حالا ما بیایم توی تهران بگیم که این شأن مرد نیست، خب فرق میکنه.
یه وقتی که شما دارید راجع به آداب و رسوم یک قوم صحبت میکنید، شما دارید راجع به یک جزء از کل یک موضوع صحبت میکنم.
نه، بحث من اینه که این شأنیت قابل تغییره. یعنی مثلا کسی که این لباس رو انتخاب میکنه میگه آقا شأن من اینه، من شأنم خودم انتخاب میکنم، دلیل نداره اون استاندارد کلی رو بپذیرم.
حالا 4 تا مفهوم دیگه هم هست دیگه، شما یکی رو که نمیتونید بگیرید. مفهوم دوم میشه حوزه مکان. آیا شما در دانشگاه وقتی به شما لقب دانشجو داده میشود میتونید از این مدل استفاده کنید؟
بستگی داره.
نه دیگه، بستگی نداره. در محیط دانشگاه قانون مشخصه. شما هر جای دنیا هم که برید میگه حضور شما در این مکان باید در این استاندارد باشه، در این چارچوب باشه. شما در مراسم عروسی با پیرن سیاه میرید؟
بله، مده.
پس قاعدتا عقلانی نیست. یا مثلا شما در مراسم عروسی که میرید آهنگ نوحه میذارید؟ میگید آقا شأنیت این موضوع در این مکان این نیست، اینه. استانداردش اینه، قانونش اینه. پس یک مکان هم وجود داره، اون مکان یک قانون هم داره. حالا برمیگردیم سر اول ماجرا. پوششی که شأنیت شما در آن مکان را تعریف کند همان قانونی است که باید بهش احترام گذاشته شود.
آقای دکتر، اینجا بازم یه قیدی به وجود میاد. موقعی که قوانینی رو که تدوین میشه برای پوشش در نظر میگیریم، مثلا توی دانشگاه یا جاهایی که اجبار میکنن چادر سرتون باید باشه،
میشه لطف کنید الان پوشش خودتون رو برای مخاطب ما تشریح کنید؟
من یه مقنعه سرم، مانتو و شلوار.
میشه تشریح کنید سایز و اندازشو؟
یه مانتو خیلی گشاد و شلوارم هم آزاده و مقنعه معمولی.
حالا من از شخص شما سوال میکنم، چرا ساپورت، مانتوی کوتاه چسبون و مقنعه با سایز نصف این رو تنتون نکردید؟
یه بخشش سلیقمه، یه بخشش اینه که اصلا خب مناسب اینجا نیست.
تمام،
یعنی مناسب محل کار
اصلا تمام شد. پس ببینید، مسئله سلیقه نیست، مسئله یک شأنیته. من تیپ شما رو اینجا دیدم، تیپ شما رو بیرون دیدم، یه تفاوت 270 درجه‌ای که ندارید که. لحظات خصوصیتون هم مال خودتونه، به کسی ربطی نداره. اما شما پاتون از دم در خونه که میذارید بیرون، داری بر اساس یک ادبیاتی خودت رو برای مردم تعریف میکنی. اولین چیزی که توی تعریف وجود داره، تعریف عاقل و بالغ، حفظ و صیانت از خوده. الان شما با این تیپ که اومدی چادر سرته؟
نه.
ولی خودت رو حفظ کردی. حالا اگه چادر سرت باشه ضریب میخوره مسئله. پس ما گیر ندیم که مسئله مسئله چادر است یا نه. اول مسئله پوشش رو حل بکنیم. شما با این پوششی که اومدی بیرون هم راحتی، الان هم که تابستونه، خنک، پوشیده است، هیچ نوع غرض و مرضی هم ایجاد نمیکنه. الان شما به این استاندارد پوشش اعتقاد داری یا نداری؟
قطعا دارم.
تمام شد. آیا این جلوی کار شما رو گرفته؟
نه.
آیا جلوی بیان شما رو گرفته؟
نه قدر.
آیا جلوی حضور شما در جامعه رو گرفته؟
نه.
پس مسئله مسئله چیه که بخوای غیر از این بزنی؟ ببینید، اینا یه کلاه گشاد نظری است که غرب سر ما گذاشته. راجب خودش هم اعتقادی نداره به خدا. یعنی اگر شما سر سوزنی غرب رو درست درک کرده باشید، متوجه میشیم اینها هم خودشون اعتقادی به این مدلی که دارن میگن نداره. آقا زن رو زدن، کشتن. چرا کسی صداش در نمیاد تو اروپا؟ چی شد؟ پس اون حق نیست فقط راجع پوشش؟ زن رو تو لندن زدن تیکه و پاره کردن، کسی صداش در نیومده؟ یه خانوم لخت میخواد دوچرخه سواری کنه، کسی بهش نیا کنه؟ 50 تا سازمان حقوق بشری بهش ور میره. خب ببین، پس مسئله حتی تو خود اونجا هم تعریفش متفاوته. عرضمو جمع‌بندی کنم، کوتاهش کنم. خانم بغدادی، ما با مسئله عقلانیت طرفیم. یه بار بشینیم محاسبه کنیم. من میگم استاندارد، من میگم قانون، من میگم مکان دقیق، من میگم شأنیت، من میگم پوشش. همین سوالات که از شما پرسیدم رو شما بدید از 100 نفر دیگه هم بپرسید. اگر طرف عقل رو داشته باشه، از همون اول با نگاه گارد با شما برخورد نکنه، پاسخهایی که دادید رو همه به شما میدن. حالا سوال نهایی، خب اگر این نباشه پس چیه؟ حالا آسیب باشه.
ممنون آقای دکتر، انشالله فردا ادامه
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ می‌کردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه‌های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره‌های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش‌های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
نیمروزتون بخیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. خیلی ممنونیم که تا این ساعت با ما همراه بودید و برنامه‌های ما رو شنیدید. ازتون تقاضا میکنم در این ساعت 12:40 شنونده ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. آقایان، خانوم ها، مردم خوب و دوست داشتنی ایران مقتدر، سلام، درود بر شما. ایران امروز رو میشنوید. از این لحظه تا حدود 45 دقیقه آینده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با برنامه ایران امروز و موضوع برنامه که تا لحظات دیگر خدمت شما عرض خواهم کرد. من رضا باقریان هستم، کارشناس مجری برنامه ایران امروز، و در خدمت شما امروز خواهیم بود با موضوع خبرهای جعلی در جنگ و تأثیر روانی اون بر مردم که با حضور میهمانانی در این خصوص صحبت خواهیم کرد و خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب، به اتفاق بخشی رو با هم میشنویم و در ادامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
تأثیر روانی اخبار جعلی یا فیک نیوز ها در زمان جنگ بر سلامت روان مردم بسیار عمیق و مخرب است. در شرایط بحرانی مانند جنگ، مردم به دنبال اطلاعات دقیق و قابل اعتماد هستند تا بتوانند تصمیمات درستی بگیرند و احساس امنیت کنند.
امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست داره رو سر مراجعین اینترنت ما فرود میاد. اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، اطلاعات مضر، شبه اطلاعات، بعضی چیزا اطلاعات نیست، اطلاع نمایی است، اطلاعات واقعی نیست. اینا خب داره مثلا یه بهمنی فرود میاد. ما چرا باید اجازه بدیم این اتفاق بیفته؟
اما وقتی با اخبار جعلی مواجه می شویم، این امر می تواند موجب افزایش اضطراب و استرس، تضعیف اعتماد عمومی، تشدید اختلالات روانی و احساس درماندگی و ناامیدی شود. سید محمد محمدی قمامی، حقوقدان و استاد دانشگاه.
اخبار جعلی یا اخبار گمراه کننده اخباری هستند که اساساً یا واقعیت ندارند یا مبتنی بر یک واقعیت تحریف شده بنا شدند. به عبارت دیگه واقعیت رو قلب میکنن و احتمالاً با غرض ورزی و جانبدارانه یک خبر رو بیان میکنن. و نتیجه میگیرن و بر اساس اون نتیجه احتمالاً دنبال یک سری در واقع تنش‌های اجتماعی هستند. سال 1937 ما کنوانسیون‌هایی داریم مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار گمراه کننده و جعلی توسط ایستگاه‌های رادیویی و در ادامه تلویزیون.
شناخت تکنیک‌های جنگ روانی بسیار مهم است. باید بتوانیم در قالب برنامه‌هایی با گفتار نرم و مورد علاقه مخاطب ابزارهای جنگ روانی را آموزش دهیم. بهترین راهکار این خواهد بود که خود مخاطب به دروازه‌بان اصلی اخبار تبدیل شود و بتواند تشخیص دهد که کدام آب از کدام چشمه سرازیر می‌شود.
خب وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و بزرگوار، با برنامه ایران امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. این بخش رو که شنیدیم خانم مهندسه کاظمی زحمتشون کشیده بودن، اما مهمان عزیزی در خدمتشون هستیم، خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس سواد رسانه، همینک روی خط تلفنی برنامه هستن. خدمت ایشون سلام عرض میکنم و عرض خدا قوت.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید خانم دکتر نصیری. اگر موافق باشید از به نوعی جمله و سوال پایانی بخشی که شنیدیم بحث رو آغاز بکنیم و اون هم شیوه های مقابله با این عملیات های روانی و خبرهای جعلی یا تحت عنوان فیک نیوز ها با قول معروف شنده میشه که از طرق مختلف با به نوعی بمباران اطلاعاتی میکنه مردم رو و مخاطبین رسانه ها رو، اینکه اساسا چه شکلی با اینها باید برخورد بکنیم که یه بخشش هم قاعدتا به تشخیص سره از ناسره، خبر واقعی از غیر واقعی هم شاید برگرده. در این خصوص اگر بحث رو آغاز بفرمایید تا در ادامه سوالات دیگر رو هم مطرح بکنم.
خواهش بکنم. ببینید ما خب لایه‌بندی داریم تشخیص اخبار جعلی و اخباری که حاوی اطلاعات تعمدی گمراه کننده هستن که خب به هر حال باید اینها رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. من خطابم چون مردم عزیزمون هستم و شنوندگان خوبمون، توی حوزه اخبار جعلی اولین چیزی که یعنی پله اول و گام نخست که میتونه ما رو کمک بکنه برای اینکه یک خبری رو متوجه بشیم جعلی هست یا نه و اساسا در برخورد با همه محتواهای رسانه‌ای، سنجش منبع و معتبر بودن منبع هست. ببینید حالا در این اتفاقات جنگ 12 روزه، اتفاقات پیش از این، یعنی سالها ما این رو خیلی تجربه کردیم، شما وقتی به عنوان مخاطب اون آلارم های ذهنیتون، اون در واقع سنسورهای ذهنیتون فعال میشه روی این که من خبر بدون منبع رو نمیخونم یا اساسا نسبت بهش باورپذیری ذهن خودم رو خاموش بکنم، یه اتفاق خیلی مهم میفته. یعنی یه گام مهم در حوزه اخبار جعلی، در حوزه شایعات، در حوزه دستکاری ها و مهندسی هایی که به هر حال رسانه های مخصوصا دشمن در حوزه افکار عمومی دارن انجام میدن. پس یک، هر کس هر چیزی برای من ارسال کرد یا من هر مطلبی رو در هر صفحه‌ای و در هر درگاه در واقع اطلاع رسانی دیدم، نسبت به صحت منبع و معتبر بودن منبعش باید مطمئن بشم. این گام اگر در واقع با شکست مواجه بشه، یعنی من بررسی میکنم میبینم اصلا این منبع معتبر نیست یا یه منبعی حتی ممکنه که در اون خبر ذکر شده باشه، مثلا به نقل از فلان مثلا خبرگزاری توی این چند روز گذشته بسیار داریم، مثلا میزنن که CNN مثلا فلان گزارش رو داده، وقتی شما چک میکنید میبینی اساسا این گزارش روی CNN وجود نداره. بنابراین اگر هم اول منبع، دو اگر هم منبعی درونش ذکر میشه چک کردن اون منبع. یه کمی نکته اینجا هستش که ما در سواد رسانه‌ای سختمون دیگه میشه، یعنی دیگه خیلی رها نمیتونیم باشیم در مواجهه با اخبار جعلی و هر گونه اخباری که به دستمون میرسه. یه کمی زمان بیشتری از ما میگیره، کمی در واقع شیشدونگی بیشتری رو از ما طلب میکنه، ولی عوضش ما دچار مهندسی ذهن و اون اتفاقاتی که حالا سازندگان اخبار جعلی دارم برش تمرکز بکنن در دام اونها نمیافتیم و برای ساحت ذهن و شناخت ذهنی خودمون هم یک پدافندی رو فعال کردیم و یک احترامی رو قائل شدیم و هر چیزی نمیتونه که انگاره های ذهنی ما رو بسازه یا اون انگاره ها رو تغییر بده.
بسیار خوب خانم دکتر نصیری. آقای دکتر کبیری مهمان ما هستند در داخل استودیو، برای اینکه از ایشون هم انشالله استفاده بکنیم. من خدمت آقای دکتر سلام عرض میکنم. آقای دکتر محمود رضا کبیری، یگانه کارشناس محترم رسانه و فضای مجازی، خدمت شما خوش آمد عرض میکنم و انشالله خدمت شما خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و سلام عرض ادب دارم خدمت سرکار خانم دکتر نصیری. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. خانم دکتر نصیری اشاره کردن که در تشخیص اخبار به نوعی سره از ناسره، یعنی اخبار جعلی و غیر جعلی، یکی از اونها مراجعه به اسناد هست. حالا شما هم اگر میشه از این زمینه وارد بشیم که اساسا چگونه میشه تشخیص داد. یه نکته رو خانم دکتر نصیری اشاره کردن برای کنترل منابع. خب شاید برای افراد متخصص و حالا جماعت نخبگانی شاید این یه مقداری راحت باشه، اما آیا مردم عادی هم مثلا به فرض اینکه یک خبری از CNN نقل میشه براشون راحته؟ یعنی به چه طریقی میتونن این رو تشخیص بدن که خب این خبر اساسا آیا در به قول معروف CNN یا BBC یا جای دیگه نقل شده یا نه؟ در خصوص این که ما منبع رو هم چطوری بتونیم تشخیص بدیم، اگر موافق باشید قدری گفتگو کنیم.
خواهش میکنم. خب خدمتتون عرض کنم که ببینید، یک زمانی در واقع برای رسانه، برای در واقع خوندن اخبارمون توی فضای رسانه اینقدر نیاز نبود که بخوایم در واقع کنکاش داشته باشیم. اما واقعیت هم این هستش که الان تر دورانی داریم زندگی میکنیم که شناخت خبر، شناخت عناصر خبر، شناخت منبع و مرکزی که خبر رو داره میده بیرون به شدت مورد اهمیت قرار گرفته. ببینید، ما در دنیایی زندگی میکنیم که هیچ گونه رسانه در واقع مستقلی نداریم. یعنی اگر کسی توی دنیا، من بارها این رو گفتم که یک دونه رسانه، یک دونه مجله حتی محلی به من نشون بده که این مجله ادعا بکنه که من مستقل دارم کارم را انجام میدم، من برای همیشه از حوزه رسانه میرم بیرون. ما هیچ رسانه مستقلی نداریم. همه رسانه ها در فرایند در واقع داد و ستد خبری که دارن حتما به یک منبع و مرکز خبری وصل هستن. خب این فضا و این فرایند به شدت ما رو به این سمت میبره که ببینیم که خبرمون از کجا داره به ما میرسه. من همیشه به بچه‌ها میگم ما برای اینکه بخوایم خبر راست رو از خبر دروغ بخوایم تشخیص بدیم، واقعا باید یه هفت‌خوان رستم رو باید بگذرونیم. میگم خیلی وقتا به بچه‌ها میگم بچه‌ها اولین کاری که میکنید تاریخ خبر رو نگاه کنید، تاریخ خبری که در واقع ارائه میشه رو ببینید. دومین بحثی که خب خیلی در موردش صحبت میکنم، همین بحثی که خانم دکتر نصیری هم فرمودن، میگم منبع خبر رو حتما چک بکنید، یعنی اصلا بدون بروبرگه حتما این کار رو انجام بدید. موضوع بعدی اینه که خبر رو حتما از چند تا کانال به غیر از کانالی که الان دارید میبینیدش حتما چک بکنید، یعنی دبل چک داشته باشید نسبت به خبری که داره بهتون ارائه میشه. اگر تو هر کنوم از اینها خلالی دیدید حتما با نگاه شک و تردید بهش نگاه کنید. ببینید تو دنیایی الان داریم ما زندگی میکنیم که دیپ فیک ها و فیک نیوز ها به شدت فعال هستن. بله. اخبار زردمون، شایعات، من در مورد موضوع شایعات، ما تو جنگ 12 روزه، جنگ تحمیلی 12 روزمون، ما ساعت به ساعت خبر دروغ داشتیم، شایعه داشتیم که تو سطح جامعه داشت منتشر میشد. اینها اون فضاهایی هستش که اصلا نمیشه به سادگی ازش گذشت، یعنی به راحتی هر کدوم میتونه یک جماعتی رو گمراه کنه. ببینید، فکر میکنم که دیگه بچه‌ای که تو حوزه رسانه دارن کار می‌کنن متفق القول باشن در مورد این موضوعی که میخوام عرض کنم خدمتتونم، این هستش که اگر که مردم خودشون پای اخبار نمیومدن و خودشون خبر درست و خبر اشتباه رو از همدیگه تفکیک نمی‌کردن، شاید فضای مجازیون به مراتب خاکستری‌تر و حتی به سمت‌های خیلی منفی‌تری میتونست قدم برداره و به اون سمت‌ها حرکت بکنه.
بسیار خوب. خب من از همین نکته شما استفاده میکنم آقای دکتر کبیری. خانم دکتر نصیری، اشاره شد به بحث منابع مختلف خبری، اینکه حالا اساسا خبرهای جعلی تشخیص شاید نوعی با این مواردی که اشاره شد قابل به قول معروف راستی آزمایی باشد یا نباشد، این یه نکته. اما اساسا سوال اینجاست که رسانه‌های رسمی داخلی خودمون چه نقشی میتونن داشته باشن، با توجه به اینکه به هر حال اینا متخصصان داخلی و خودی هستن دیگه، اینها چه نقشی میتونن داشته باشن در مقابله با این اخبار جعلی، کانال‌های خبری جعلی؟ قدری در این خصوص بفرمایید.
خواهش بکنم. من یه نکته تکمیلی درباره صحبت آقای در واقع نکته که آقای دکتر کبیری اشاره کردن. ببینید، اگر ما میگیم رسانه مستقل نداریم، به این جهت هست که ایدئولوژی و اقتصاد تعیین کننده خروجی رسانه ها هستن و ما رسانه‌ای که ایدئولوژی خاص خودش رو نداشته باشه و اقتصاد تامین کنندش رو خروجیش تأثیر گذار باشه نداریم. ولذا این ادعایی که میگن رسانه مستقل و اینها، من هم قبول دارم، ما اصلا چیزی به نام رسانه مستقل نداریم. این یه نکته. دو، این که ما وقتی از نقش رسانه‌های رسمی و رسانه‌های در واقع جریان اصلی در یک کشور صحبت می‌کنیم، داریم از زمان صحبت می‌کنیم. ببینید، اون چیزی که ما یه چهارگانه داریم، میگیم این چهارگانه وقتی که وجود داشته باشه، خبر جعلی شایع حتما میاد، یعنی ضلع بعدی شایع و در واقع خبر جعلی هست. موضوع مهم باشه، یعنی درباره همه چیز، هم در جامعه شایع و فیک نیوز که تولید نمیشه، موضوع مهمه، یعنی اهمیت موضوع در برگیری، تعداد زیادی از مردم جامعه نسبت بهش حساسن، جنگ بحث مثلا گرون شدن یه کالای، بحث بنزینه، مباحثی که در برگیری داره، دربارش ابهام مطرح میشه، یعنی نمیدونه بنزین میخواد گرون بشه یا نه، نمیدونه مثلا پدافند فلان اتفاق افتاده یا نه، ابهام وجود داره و تناقض‌گویی. حتما ضلع بعدی این چهارگانه ضلع شایعه و خبر جعلی است. حالا نقش رسانه های جریان اصلی ما یا رسانه هایی که ما بهشون میگیم منبع معتبر چیه؟ بلا فاصله باید وقتی میبینن که یک موضوعی اهمیت داره و دربرگیری داره، دیگه نباید بزنن زل ابهام شکل بگیره، باید بلا فاصله ابهام رو ببینن که نقاط ابهام ذهن مخاطب چیه، مخاطب دنبال چی داره میگرده، و بلا فاصله براش جواب رو پیدا بکنن، شفاف، صادقانه و در لحظه و به قول معروف آنات رسانه‌ای رو رعایت بکنن و اون رو به ذهن مخاطب برسونن. نکته اصلی جامانده این هستش که جاماندگی رسانه های جریان اصلی در یک کشور از رخدادهایی که برای افکار عمومی دارای اهمیت هست، حتما خودش یکی از علل در واقع ایجاد و توسعه و بست اخبار جعلی و شایعات در حوزه افکار عمومیه. شما نمونه های مثلا وقتی که پمپ‌های بنزین ما هک شدن، بلافاصله وقتی که جریان رسانه‌ای کشور اومد، خودش نیازهای ذهنی مخاطب رو تأمین کرد که آقا این هک بوده، یعنی تکذیب و انکار نکرد، پذیرش موضوع، توضیح موضوع و در واقع رفع نگرانی های ذهنی برای مخاطب، و ما میبینیم که جریان شایعه و اخبار جعلی کنار میره، جریان رسانه های معاند و معارض کنار میره و جریان اطلاع رسانی در دست رسانه های داخلی هست. بنابراین این عزلایی که بهش اشاره کردم در حوزه در واقع فعالیت رسانه های جریان اصلی داره اهمیته که مسئله رو ببینه دقیق، یعنی جاماندگی از دیدن هم نداشته باشه، یعنی افکار عمومی یک موضوعی رو دیده، براش مسئله است، داره اهمیت، من میخوام چند ساعت بعد، چون ما یه گولدن تایمی هم داریم در این حوزه که اگر اون رو عبور ازش بکنیم، اون زمان طلایی در واقع ازش عبور بکنیم، قطعا شایعه میاد و متاسفانه حالا برخی از مخاطبین ممکنه که توانایی صحت سنجی نداشته باشن، حالا همه آموزه های سواد رسانه‌ای که در این سالها سعی کردیم که بهش اشاره بکنیم، در موقعیت هایی که شما در تنازع حیاتی قرار میگیری برای یعنی زیستت، مؤلف های زیستی شما مورد تحقیق قرار میگیره، دیگه اون وقت اونجا اگر این شاخص های سواد رسانه‌ای هم سطحش پایین باشه و جای خالی رسانه های رسمی هم حس بشه، حتما شایعه متاسفانه ممکنه کار خودشو بکنه، خبر جعلی هم هست.
بله بسیار خوب. یه نکته ای که حالا داشتم بهش فکر میکردم، هر دو بزرگوار در نکاتشون هم بعضا اشاره داشتن، ما در مواجهه با خبرهای جعلی خب در این سالها زیاد بحث میشد و صحبت از فیک نیوز ها و اینها، اما هیچ وقت شاید یک عرصه جدی، یک چالش و یک موقعیتی شبیه جنگ 12 روزه تحمیلی پیش نیامد که ما تازه اینجا متوجه بشیم که اخبار جعلی و فیک نیوز ها چقدر میتونن مؤثر باشن و چقدر میتونن تاثیرگذار باشن. از سوی دیگه صحبت از جنگ ترکیبی میشه. این وقتی صحبت از جنگ ترکیبی میشه، یعنی رسانه هم نقش پررنگی داره. یعنی همونطور که در این عرصه موضوعات